ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه در تماس‌های تلفنی از تلاش ترزامی برای تشکیل دولت جدید بریتانیا حمایت کردند. در تهران قرارداد فروش 60 فروند هواپیمای بوئینگ میان این شرکت و هواپیمایی آسمان امضا شد. و در یک درگیری طایفه‌ای در استان خوزستان یک تن کشته شد. دونالد ترامپ و ایمانوئل مکرون رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه روز جمعه در مکالمه‌های جداگانه تلفنی پشتیبانی خود را از تلاش ترزا می نخست وزیر بریتانیا برای تشکیل دولتی جدید ابراز کردند. با انتخابات زود هنگام پارلمانی روز پنجشنبه، حزب محافظه‌کار اکثریت را در پارلمان از دست داد و به دنبال این باخت، فشارهای مخالفان بر ترزا می برای استعفا از سمت نخست وزیری افزایش یافت. اما مکالمه‌های یاد شده نشان داد واشنگتن و پاریس ترجیح می‌دهند به بست مناسبات با دولت جدید ترزا می بپردازند. خانم می گفته است می‌کوشد یک دولت اقلیت تشکیل دهد. در میان بلند پایگان جهان، ترزا می اولین رهبری بود که بعد از راه یافتن دونالد ترامپ به کاخ سفید به دیدارش رفت. وزارت خارجه آمریکا در آن هنگام از خانم می به عنوان متحدی ثابت قدم یاد کرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلینا، ظهر امروز شنبه قرارداد نهایی خرید 60 فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 مکس میان هواپیمایی آسمان و هواپیمایی بوئینگ به امضا رسید. در مراسم رسمی عقد قرارداد میان نمایندگان شرکت بوئینگ و شرکت آسمان در محل ساختمان این شرکت در تهران، علی ربیعی وزیر کار ایران هم حضور داشت. قرار است هواپیماها از 5 سال دیگر، یعنی سال 2022 میلادی، به تدریج به شرکت هواپیمایی آسمان تحویل شود. در نوبت اول قرار است شرکت آسمان 5 تا 10 فروند بوئینگ 737 تحویل بگیرد. سال گذشته هم شرکت ایران ایر قراردادی 10 ساله خرید 80 فروند هواپیمای بوئینگ با این شرکت بست. قرار است از اردیبهشت سال آینده تحویل این هواپیماها به ایران ایر آغاز شود. درگیری مسلحانه میان دو طایفه در شهر باغملک در استان خوزستان یک کشته و تعداد زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها یک روستا به طور کامل تخلیه و اهالی آن آواره و 5 واحد مسکونی و 1 موتورسیکلت هم در این درگیری‌ها طعمه آتش شدند. خبرگزاری کار ایران ایلنا روز شنبه به نقل از هدایت الله خادمی نماینده ایزه و باغملک در مجلس گزارش کرد اعضای دو طایفه در دو روستای پتک جلالی و پتک بیگدلی در منطقه باغملک شامگاه جمعه در رام هرمز با سلاح گرم با یکدیگر درگیر شدند. او افزود که در پی این درگیری‌ها حداقل یک روستا به طور کامل تخلیه شده که اهالی آواره آن به روستاهای اطراف پناهنده شدند. به نوشته وبسایت محلی رام هرمز نیوز، درگیری بین دو طایفه محمدی و موسایی ببخشید از 8 سال پیش به دلیل اختلافات ملکی آغاز شده و همچنان ادامه دارد و تلاش‌ها برای صلح و سازش میان آنها تا کنون بی نتیجه مانده است. از روز 17 خرداد و با وقوع 2 حمله به آرامگاه آیت الله خمینی و ساختمان اداری مجلس شورای اسلامی، تدابیر امنیتی و انتظامی در مناطق حساس ایران تشدید شده و در روزهای اخیر مقامات انتظامی از چند دستگیری خبر دادند. در آخرین خبر، رئیس کل دادگستری استان البرز گفته است که 8 تن در شهر کرج دستگیر شدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز میگوید بامداد شنبه 8 نفر در استان البرز در رابطه با حملات چهارشنبه صبح تهران دستگیر شدند. به گفته آقای فاضلیان 7 نفر در فردیس کرج دستگیر شدند که وی آنها را عوامل پشتیبانی تیم حمله کننده روز 17 خرداد نامیده است و 1 نفر هم در کیان مهر کرج دستگیر شده است که روشن نیست با حملات چهارشنبه ارتباطی داشته است یا خیر. همچنین حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی روز شنبه در همایش عمومی فرماندهان ناجا دستگیری تعدادی از افراد مرتبط با حملات روز 17 خرداد در تهران را تایید کرده است. وی گفته است این افراد در حومه شهر تهران دستگیر شدند. با این حال هویت این افراد، نحوه دستگیریشان و ارتباطشان با حملات مرگبار تهران هنوز روشن نیست. همچنین روز گذشته خبرگزاری‌های ایران از دستگیری دو نفر در کرمانشاه خبر دادند. وزارت اطلاعات ایران در بیانیه اعلام کرد که چندین نفر در تهران دستگیر شدند و چندین خانه امن نیز در شمال غربی ایران پاکسازی شده است. ساعتی بعد این وزارتخانه در بیانیه دیگر اعلام کرد که مجموعاً 41 تن در رابطه با حوادث چهارشنبه صبح تهران در استانهای کرمانشاه، تهران، آذربایجان غربی و کردستان دستگیر شدند. مشخص نیست که تمامی این 41 نفر در برنامه‌ریزی حملات تهران دست داشتند یا برخی از آنها مشغول برنامه‌ریزی حملات دیگری بودند یا تنها به تفکرات داعش علاقه داشتند. از روز 17 خرداد و بروز حملاتی که گروه خلافت اسلامی یا همان داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است، در مراکز حساس ایران اقدامات امنیتی و انتظامی تشدید شده است. در جریان دو حمله به آرامگاه آیت الله خمینی و ساختمان اداری مجلس 17 تن کشته و بیش از 50 تن مجروح شدند.
نوبت می‌رسد به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان.
راجب حمله اخیر تروریستی توی ایران از خوافت میشنم که دوست داشتم که نظرم اعلام کنم. خیلی ساده لوحانه است که آدم میگه که این کار دولت ایران بوده.
در مورد این حملات اخیر در تهران خواستم بگم که رژیمی که از مبارزات صلح‌آمیز زنان و مردان این همه میترسه و همشون رو به زندان انداخته، حالا به این یاد میگه ترقه‌بازی.
آقا در مورد این سند یونسکو بیسی من خودم یه چی هم خیلی هم اعتقادم صفر، ولی میخوام بدونم که احساس که تو وجود هر کسی هست مثل این است که مثلا به گوشت بگی نشنو تا یک فتوا بده بعد بشنو، یا به چشمت بگی نبین بعد که فتوا بزن. میشه همچی چیزی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چند هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی در یک پست در اینستاگرام مدرکی منتشر کرد که در آن جزئیات سند 20C یونسکو به سران قوای مقننه و قضایی رهبر جمهوری اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادها رو نوشته شده بود. آقای روحانی بیشتر گفته بود که عده‌ای با قلب واقعیت در ارتباط با سند 20C به دولت حمله کردند. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در پاسخ تلویحی به حسن روحانی گفت که به او درباره سند 20C گزارش دروغ داده نشده. در این زمینه بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز شنبه تصویر اینستاگرامی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد که آقای روحانی در آن فرایند بحث بر سر سند موسوم به 20C یونسکو را نشان می‌دهد. در اینستاگرام آقای روحانی با عنوان دروغ‌های بزرگ درباره سند 20C آمده است که از هیچ کدام از 193 کشوری که این سند را تهیه کرده‌اند خواسته نشده است که این سند را امضا کند. این سند برخلاف ادعاها محرمانه تصویب نشده است، بلکه مصوبه دولت برای تشکیل کارگروه ملی برای بررسی آن در روزنامه رسمی منتشر و مانند سایر مصوبات به مجلس هم ارسال شده است. آقای روحانی در اینستاگرام خود درباره ادعای مخفیانه به اجرا گذاشتن این سند هم می‌نویسد کارگروهی به ریاست وزیر آموزش و پرورش این سند را مورد بررسی قرار داده تا با سندهای بالادستی کشور و سایر مواردی که در مصوبه دولت تأکید شده مغایرتی نداشته و همچنین باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی من در آن رعایت شده باشد. این کارگروه فعلا ویرایش دوم را تدوین کرده که نسخه نهایی نیست و برای اجرا ابلاغ نشده است. در اینستاگرام آقای روحانی تصویر نامه رئیس جمهوری به همه مقام‌های مسئول و از جمله آقای خامنه‌ای منتشر شده است که در این نامه کارگروه ملی آموزش موظف می‌شود برنامه اجرایی و نظارتی سند 20C را همسو با اهداف برنامه‌های توسعه کشور، اسناد راهبردی توسعه تهیه کند. جدال بر سر سند 20C یونسکو در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه بالا گرفت، هنگامی که آقای خامنه‌ای در دیدار با معلمان و فرهنگیان از جمله با فاسد خواندن سبک زندگی در غرب مدعی شد که این سند مخفیانه اجرا شده است.
اینکه ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن، نخیر، مطلقاً مجاز نیست. اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا جایی نیستش که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی بتوانه در اینجا اعمال نفوذ کنه.
آنچنان که از گفته‌های آقای روحانی برمی‌آید، ظاهراً بر روی این سند به عنوان مدرک جرمی علیه دولت بسیار تبلیغ شده بود.
نسبت به بی سی من نمیگذرم، به خاطر اینکه به معلمین ما توهین کردن، با آموزش و پرورش ما توهین کردن، به دین اسلام توهین کردن، رفتن تو روستاها، رفتن حاشیه شهرها، رفتن در شهرهای کوچیک، شهرهای بزرگ، تو همه خونه‌ها اعلامیه انداختن، دروغ گفتن، طلبه‌های جوان رو تحریک کردن، فرستادن تو روستاها، بلنگو دستشون دادن، گفتن به این دولت رأی ندید، دین شما از دست میره، وا دینا وا اسلاما.
چیزی که مطرح است این است که چرا آقای خامنه ای فرایند تصمیم گیری درباره سند یونسکو را طور دیگری جلوه میدهد و میگوید مخفیانه اجرا شده است. پاسخ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، این است که ظاهرا رهبر جمهوری اسلامی میخواهد میدان کار دولت را مین‌گذاری کند.
درباره سند 20C نه سوء تفاهمی در کار هست، نه دغدغه دین و فرهنگ وجود داره. مصوبه هیئت وزیران مال 25 شهریور سال قبل هست، همه چیز هم کاملا روشنه. اینکه سناریو رو دقیقاً در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی کلید میزنند، این حجم شبنامه هایی که توسط بسیج پخش شد و هنوز پخش میشه، این دروغ های بزرگ و شاختار همین دیروز ائمه جمعه که گفتن قرار هست به بچه های دبستانی روش های خود ارضایی رو تدریس کنند، همه نشون میده که ما با یک پروژه امنیتی خیلی جدی مواجهیم. واقعیت اینه که بعد از شکست های سنگین آیت الله خامنه ای در انتخابات های اخیر، او انگار تصمیم گرفته که میدان سیاست رو برای دولت روحانی مینگذاری کنه. تمام این چیزهایی که این روزها میبینیم، این علمشنگی سند 20C، این حملات اخیر به عربستان، مینهای جدید رهبری است در مقابل منتخب مردم. درست مثل میدان جنگ واقعی، خونسا کردن هر کدام از این مینها کلی وقت و انرژی دولت رو به هدر میده، تازه اگر تلفات نده. هدف هم در گام اول انتقام گرفتن از رأی مردم، یه نوع لجبازی کودکانه است، و در گام دوم دشوار کردن مسیر حرکت دولت. آقای روحانی در 4 سال آینده روزها و هفته های سختی رو پیش رو خواهد داشت.
سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس آموزش و پرورش در پاریس، به رادیو فردا میگوید در ایران هنوز هیچ کار عملی در ارتباط با سند 20C انجام نگرفته است و این سند هم نتیجه کار کارشناسی است و دولت‌ها در تهیه این سند نقشی نداشتند تا بخواهند فرهنگ و سبک زندگی خود را به دیگران تحمیل کنند.
ما در ایران هنوز زمینه اجرایی این سند را نداریم، یعنی خیلی باهاش فاصله داریم و هیچ کار عملی صورت نگرفته. اون چه که صورت گرفته اینه که این سند در حقیقت ترجمه شده و بعد در گروه های کار مشغول مطالعه این سند هستن و امکانات اجرایی اون، و معلوم نیست که دولت چقدر بتونه اونو اجرایی بکنه، برای اینکه این سند هیچ نوع اجبار حقوقی یا اجباری برای دولت ها ایجاد نمیکنه، بلکه یه در واقع پیمانی است که در سطح بین المللی امضا شده و دعوت میشه از کشورها که به طرف این برن. اما موضع‌گیری آقای خامنه ای در حقیقت میشه گفت که در جریان انتخابات و منتسب کردن این سند غربی ها و که گویا این خاص غربی هاست، این هم در حقیقت هم شایبه سیاسی داشت و همین که نشون میداد که تا چه حد اطلاعاتی که بهشون داده شده به قول مسئولین نادرست هست، برای اینکه این سند نتیجه کار کارشناسان و متخصصان آموزشی است و دولت ها خیلی کم در این حوزه در یونسکو واقعا نفوذ دارند. من خودم در ارتباط با این سند با کمیسیون صلح و آموزش یونسکو کار کردم و میدونم که به هیچ وجه در واقع بُعد سیاسی و کشور غربی رو نداشت، بنابراین طرحش به این ترتیب و غلیظ کردن این بُعدش به نظر من در حقیقت یه نوعی در واقع سند قربانی دعواهای سیاسی لحظه ایران شد.
سند آموزشی سال 2030 یونسکو بر مسائلی همچون آموزش محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها و فرهنگ صلح و عدم خشونت تأکید دارد.
استفاده آیت الله خامنه ای از اصطلاح آتش به اختیار به چه معناست و چه پیامدهایی دارد؟
ما باید منتظر اقدامات خطرناکتری باشیم، به خصوص به اینکه بسیاری از این بهجان تحت امر خامنه ای به اصطلاح داخل کشور بی ترمزند.
آزاد کردن نیروهایی که بمب میذارن، اسید میپاشن، مردم میکشن، اعدام میکنن، نمیدونم تارت میزنن به اینها، آتش به اختیار به این نیروها دادن بسیار خطرناک هست.
در برنامه دیدگاه های این هفته با من فرین آسمی همراه شوید. شنبه ساعت 7:30 شب، تکرار 12:30 شب از رادیو فردا.